اللامة سيد محمد الحيدري على كلمة القيمة. الآن نرجو من فضيلة الدكتور حسن عباسي رئيس قسم الدراسات في دراسات معهد اليقين. جناب آقای دکتر عباسی، ما به طور کلی 10 دقیقه وقت داریم برای سخنان، چون 1 ساعت و خورده بیشتر وقت نیست، ولی برای استفاده بیشتر از صحبت هستالی انشاءالله امیدواریم که ربع ساعت را لطف کنید که صحبتتون انشاءالله خلاصه بفرمایید. متشکرم از لطفتون.
السلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. تبریک عرض میکنم. پیروزی مقاومت اسلامی فلسطین رو در این نبرد 114 روزه 8 سال اخیر، 51 روز تابستان امسال، 33 روز مقاومت مسلمین در لبنان، 22 روز در نبرد قبلی غزه و همچنین نبرد 8 روزه، جمعاً 114 روز در 8 سال گذشته مقاومت اسلامی فلسطین و مقاومت اسلامی لبنان موفق شدند که رژیم صهیونیستی رو شکست بدن. از این منظر که همواره اسرائیل جنگ 6 روزه رو مبنای مواجهه خودش با جهان اسلام میدونست و از این حیث که 6 روز تونسته جهان اسلام رو شکست بده، اما در 8 سال گذشته 114 روز نبرد بی امانی که مقاومت اسلامی لبنان و مقاومت اسلامی فلسطین رقم زدند، 114 روز پیروزی مستمر بود. این پیروزی جای تبریک داره برای جهان اسلام. به طور مشخص 10 سال پیش در سرزمین فلسطین فقط جوانان ما سنگ پرتاب می کردند. انتفاضه‌ای که با سنگ رقم می خورد. اما امروز هیچ نقطه ای از سرزمین اشغالی فلسطین نیست که زیر برد موشک های مقاومت اسلامی نباشه. جهان اسلام 1,400,000,000 مسلمان داره، 30 میلیون نفر نیروی نظامی داره، حدود 100,000 دستگاه تانک دارن ارتش های جهان اسلامی، حدود 10,000 هواپیمای جنگی و تقریبا همین مقدار هم ناو جنگی، کشتی جنگی. اما دشمن صهیونی که از نظر جمعیت و از نظر نیروی نظامی بسیار محدودتر از مسلمین هست، در 60 سال گذشته چه جنایت هایی که علیه مردم فلسطین و لبنان روا نداشته. مادامی که ما در جهان اسلام منتظر سازمان‌های بین المللی مثل سازمان ملل بودیم تا حق مسلمین رو بگیرند، به هیچ نتیجه نرسیدیم. از زمانی که با اتکال به خداوند به توانایی داخلی تکیه کردیم، مقاومت اسلامی شکل گرفت. خطر امروز در پیدایش مفهومی است به نام صهیونیست‌های مسلمان. اینکه چطور یک یهودی میتواند صهیونیست بشود، یک در واقع مسیحی میتواند صهیونیست بشود و یک مسلمان میتواند صهیونیست بشود، حتی اخیراً اینکه بودایی صهیونیست هم داریم، بسیار حائز اهمیته. ما همیشه حساب یهود رو از صهیونیسم جدا کردیم، همونطوری که حساب مسیحیت از صهیونیسم جداست. اما شما میدانید که کلیسای انجیلی یا آوانجلیست ها که ادعا میشه در آمریکا 40 میلیون نفر هستن، خودشون رو صهیونیست های مسیحی میدانند. اینها در دوره آقای جورج دبلیو بوش خودشون رو علنی کردن و حمایتشون رو اعلام کردن. اخیراً قرآن در آمریکا میسوزانند، به مسلمانان حمله میکنند. جریان صهیونیست‌های مسیحی سیاستی رو دنبال میکنند به نام شاه جنوب در مقابل شاه شمال، برگرفته از کتاب مقدسشون هست این اصطلاح. مجله‌ای دارن به نام ترامپت کرونیکل و این جریان بسیار خطرناک که افرادی مثل پت رابرتسون یا جری فالوول و دیگران این رو مدیریت میکنن، یک چهره بسیار منفی از اسلام ارائه میکنن، البته در حمایت از موضع رژیم صهیونیستی. ولی واقعیت اینه که پدیده افراطی صهیونیستای مسیحی یکی از عوامل و گروه‌های فشار اروپا و آمریکا علیه جهان اسلام هست. شناخت صهیونیستای مسیحی، شناخت فشاری که اینها در لابی‌های خودشون در اروپا و آمریکا علیه جهان اسلام میارن، این شناخت ضروری است. اما تکیه مبحث من امروز بر این نکته مهمه که اینها اخیراً از مبحث صهیونیست‌های مسلمان یاد می‌کنند. صهیونیست‌های مسلمان به دو دسته کلی تقسیم میشن، یا کسانی هستند که سکیولار هستند، افرادی هستند که در واقع نگاه مدرنیستی دارن، نگاه دینگرا ندارن، مسلمانانی که اعتقاد دینی راسخی ندارن. این افراد مسئله شون تقویت موضع صهیونیسم جهانی در جهان اسلام هست. گروه دوم گروه مسلمانان افراطی نامیده شدن. این مسلمانان افراطی از دید مراکز مطالعات استراتژیک غربی تکفیریون شیعه و تکفیریون سنی هستند. کسانی که تصور میکنن در راستای آرمانها و مذاهب خودشون به اسلام خدمت میکنند، اما برعکس، این که به عنوان تکفیریون شیعه یا تکفیریون سنی به تکفیر سایر مذاهب عالم اسلام میپردازن، منفعت اصلی این رو رژیم صهیونیستی و جریان جهانی صهیونیسم میبره. پایه این استراتژی در 1953 گذاشته شد. در 1953 در جنگ کره آمریکا یک استراتژی ارائه کرد توسط دو برادر، یک برادری بود به نام جان فاستر دالاس و یک برادری به نام آلن دالاس. این دو نفر، یکیشون وزیر خارجه آمریکا بود، یکی رئیس CIA در آمریکا بود. حرفشون این شد که بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد. که خب میدونید الان نزدیک 60 ساله که دو کشور کره از هم پاره هستن و برای منافع آمریکا این اختلاف ادامه پیدا کرده. 8 سال پیش در جهان اسلام هم این استراتژی رو آوردن بومی کردن تحت این عنوان که بگذار مسلمان با مسلمان بجنگد. جوهره و ذات جنگیدن مسلمان با مسلمان در حرکت تکفیریه. یعنی تکفیریون امروز در جهان اسلام خدمتی به رژیم صهیونیستی و به ایالات متحده میکنن که این خدمت رو هیچ کسی نکرده. واقعیت مسئله اینه که در یک چنین شرایطی ما مهمترین عامل رو برای اینکه تقریب رو بتونیم رقم بزنیم در این مرحله حساس، معرفی چهره صهیونیستای مسلمان هست. البته خود غربی ها در این زمینه در حال قلم فرسایی هستن، مطالبی رو دارن دنبال میکنن. این موضوع برمیگشت به کتابی که 11 سال پیش همسر آقای زالمای خلیلزاد نوشت. آقای زالمای خلیلزاد یک چهره بود در افغانستان که نزدیک به کاخ سفید بود. خانم ایشون برای مرکز تحقیقات استراتژیک رند در آمریکا کتاب اسلام و نسبتش با مدرنیته رو نوشت. اونجا مسلمان‌ها رو به 3-4 دسته تقسیم کرد. این بخش مسلمان‌های افراطی رو اینگونه معین کرد که اینها اگر به جان هم بیفتند انرژی و توانشون کاهش پیدا می‌کنه و غرب می‌تونه بعد از یک مرحله‌ای مسلمانان روشنفکر، مسلمانان سکیولار و مسلمانان مدرن رو حاکم کنه. این اون گیر اصلی است. چرا غرب چنین نیازی داره؟ به دلیل اینکه ایدئولوژی لیبرالیسم هر روز بیش از پیش در حال تضعیف شدن هست. یک مدل برای اداره جهان امروز بیشتر وجود نداره. حالا چون مارکسیسم که قبلا کنار گذاشته شد، لیبرالیزم هم امروز ناکارآمدی خودش رو نشون داده. حرف آینده جهان اسلامه. آنچه که میتواند آینده جهان رو اداره کند اسلامه و باید چهره اسلام رو اینها تحت عنوان تروریسم تخریب کنند. 13 سال پیش در یک چنین روزی، میدونید فردا سالگرد 11 سپتامبره، 13 سال پیش در 11 سپتامبر ادعا شد که القاعده برج‌های دوقلوی نیویورک رو ویران کرده. ولی واقعیت اینه که بعد از گذشت 11 سال از اون موقع، 2 سال پیش معلوم شد که این کار خود آمریکا بود. آقای آرت اولیویر، یکی از دولت مردان آمریکا، وقتی این موضوع رو با اسنادش کاملا مشخص کرد، سال قبل 2 سال قبل براش یک فیلم سینمایی ساخت و چون توی آمریکا نمیتونست این رو نشون بده، این رو سال گذشته آورد توی ایران، آقای آرت اولیویر. و این فاجعه ای که اینها 2 برج در شهر نیویورک رو که باید خراب میشد چون مشکل فنی داشت از نظر مهندسی، خراب کردن، به بهانه ای انفجار ایجاد کردن و اون مسئله هواپیماها رو به وجود آوردن، گردن جهان اسلام انداختن و بابت اون آمدن توی افغانستان، این موضوع بعد از 13 سال دوباره داره تکرار میشه. به بهانه داعش آمریکا روز گذشته یک قراردادی رو در حال تنظیم کردن هست. روز گذشته اعلام کرده که 40 کشور رو برای مبارزه با تروریسم وارد جهان اسلام میکنه مجددن. این توطئه توطئه ای است که همونطوری که گفتم اون دفعه القاعده این بهانه رو دست اینها داد، در صورتی که کار القاعده نبوده و خود آمریکایی‌ها امروز سند منتشر می‌کنن که 11 سپتامبر توسط خود آمریکایی‌ها انجام شده. و بعد از گذشت 13 سال دوباره ما داریم همون مسیر رو متاسفانه طی می‌کنیم. نکته آخر و جمله آخر اینه که علمای معزز جهان اسلام عنایت داشته باشن. اقتصاد ایالات متحده و جهان فرو پاشیده. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند که 52 تریلیون دلار بدهی امروز اقتصاد جهان، 52 هزار میلیارد دلار. خب چنین عددی کجای اقتصاد جهانه؟ یعنی با توجه به اینکه اقتصاد جهان فرو پاشیده و به تعبیر پروفسور جوزف استیگلیتس برنده جایزه نوبل که در کتاب معروف اخیرش تحت عنوان کتاب سقوط آزاد. میگه این اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا نیست که سقوط آزاد کرده، به زمین خورده. علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. کپیتالیسم، سرمایه گرایی یعنی اقتصاد. و وقتی اقتصاد مدرن و اقتصاد لیبرالی زمین خورده، دیگه مدرنیته و غرب چه حرفی برای جهان داره؟ امروز میگن که اگر جهان اسلام بتواند الگوی معیشت برای بشر ارائه کند مبتنی بر اقتصاد اسلامی، بشر نجات پیدا میکنه. در غیر این صورت هیچ راه نجاتی نداره. سند این حرفی که میزنم دیدگاه آقای ریچارد واتسون هست. اگر به وبسایت آقای ریچارد واتسون سری بزنید، استراتژیست آینده نگر آمریکایی ها، طرحهای سال 2050 میلادی رو که ارائه کرده، میگه این بدهی و فروپاشی اقتصادی به همین شکل تا سال 2050 میلادی ادامه پیدا میکنه، یک راه درمان وجود داره. جمله‌ای که میاره اینه: اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. اگر نظام مالی اسلامی آمد، سرمایه‌گرایی و کپیتالیسم از این وضعیتی که داره میتونه در واقع کنار بره و جای خودش رو بده به اون نظام و جامعه بشری نجات پیدا کنه. در غیر این صورت نابودی و فروپاشی برای جهان رقم خواهد خورد. به هر جهت غرب مجبوره برای اینکه نور اسلام رو کم فروغ نشون بده دست به این اقدامات بزنه و ما باید خودمون این بهانه رو دست دشمن ندیم. خطر صهیونیستای مسلمان کمتر از خطر صهیونیستای مسیحی و کمتر از خطر صهیونیستای یهودی نیست. امروز هم که صهیونیستای بودایی مسلمانان رنگیت رو در برمه خانه هاشون رو ویران کردن، مساجدشون رو آتش زدن و اینها رو آواره کردن در مالزی و در بنگلادش، پدیده صهیونیست‌های بودایی هم روز به روز خودش رو جدیتر و برجسته‌تر میکنه و برای مسلمانان جنوب شرق آسیا نقشه ها کشیدن و خواب ها دیدن. خطر توسط صهیونیسم جهانی از همه جو، از همه سو دیده میشه و ما نباید محدود بشیم به تهدید دشمن صهیونیستی. پیروزی مقاومت اسلامی در غزه نشون داد که ما در میدونهای دیگه هم اگر متحد باشیم امکان پیروزی داریم. امیدوارم که این نشست ها توفیقی برای ما ایجاد کنه، شرایطی برای ما ایجاد کنه که بتونیم دلها و فکرها و ذهنهای قاطبه مسلمین رو به هم نزدیکتر کنیم و مسلمین همچون یک ید واحده و یک امت واحده در جهانی که امروز مشکلات عجیبی داره بتونن همچون نگین بدرخشند و انشاءالله شرایطی رو رقم بزنن که زندگی مسلمین روز به روز بهتر بشه و این برادر کشی ها کاهش پیدا کنه. انشاءالله و سلام.
علیکم السلام. شکرا.